أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. آیه 10 سوره ابراهیم هست، به همون ترتیبی که شما خوبان با سبک بحث ما آشنا هستید، ابتدا ترجمه آزاد آیه را عرض می کنیم. آیه 10 سوره ابراهیم: رسولان به اونها گفتند که آیا در خدا شکی می کنید که خدایی که آسمانها و زمین رو از کتم عدم به وجود آورده است، او شما رو دعوت می کنه تا بخشی از گناهانتون رو ببخشه و تا موعد مقرر شما رو باقی بگذاره؟ آنها در پاسخ انبیا گفتند: ما اینها رو نمیفهمیم، همین اندازه میدانیم که شما انسانهایی مثل ما هستید، میخواهید ما از آنچه پدرانمون میپرستند ما را باز دارید. شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید. خب، این عرض می کنم ترجمه آزاد آیه. این آیه از جمله آیاتی است که واکنش انبیاء رو در برابر انکار آنان بیان می کنه و نیز بهانه‌جویی های دیگر مخالفان رو بیان میکنه. اینجا ما واژه فاطر رو داریم، ولی این واژه فاطر رو همراه با نکته تفسیری عرض میکنیم. قالت رسلهم، رسولهم یعنی رسولی که ارسلو الیهم، انبیایی که مأمور به هدایت اونها بودند. آجان انبیا، قالت رسولهم، میخوام این رسولهم رو خدمت شما معنا داشته باشم که انتساب رسولهم به اونها با اینکه رسول الله هستند، ولی رسولهم یعنی رسولی که رسالتشون هدایت اونها بود. افالله شکن فاطر السماوات والارض، آیا در خدایی شک می کنید که فاطر آسمان ها و زمین هست؟ برخی از بزرگان فرمودند فاطر در اصل به معنای شکافنده است، ولی در اینجا کنایه از آفریننده هست. سوال در اینجا این است که اگر فاطر در این آیه به معنای خالق باشد، خروجیش این میشه که انبیا به مخالفانشون گفتند که شما منکر خدا هستید، یا شاک که در وجود آفریننده هستید، اگر تفسیر اینجا را به معنای آفریننده بگیریم. این استفهام انکاری به این برمیگرده: افالله شکن فاطر السماوات والارض، خدایی که خالق آسمان و زمین هست. این تفسیر که فاطر رو به معنای خالق بگیریم به نظر میرسه جای سوال باشه، به خاطر اینکه در تاریخ ملت‌ها امم اثبات نشده منکر اصل وجود صانع باشند، اصل وجود خالق باشند. به عبارت دیگر، حتی سراغ بت رفتن هم به معنای این است که اصل وجود خالق رو پذیرفتند، منتها چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند، خدای حقیقی رو نشناختند، سراغ بت آمدند. همین دلیل بر این است که اصل وجود خالق رو اینها منکر نبودند. آیه 9 سوره زخرف رو بیارند عزیزانی که در محضر تفسیر هستند. سوره 43 قرآن آیه 9: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، از اینها بپرسی که خالق آسمان و زمین کیست، تحقیقا میگویند. ببین عزیز من، لام لام تأکید، نون نون تأکید ثقیله، لیقولن یعنی تحقیقا اینها میگن که خلقهن العزیز العلیم، خدا اینها رو خلقت کرده. خب پس بنابراین این فاطر رو به معنای خالق گرفتن یه جورایی با مفهوم این آیه در استکاک قرار میگیره، با توجه به اینکه قرآن یک پارچه است، در سراسر قرآن تناقضی دیده نمیشه. باید یه جور آیه رو معنا کنیم که با این آیه هم سازگاری داشته باشه. بر این اساس حرف راغب رو محضرتون میگیم. فاطر از فتره به معنای شقه، به معنای شکافه. او میگوید فطر، آیا میتوان گفت فاطر به معنای شکافنده نظریه چی؟
بیگ بنگ، انفجار عالم.
بیگ بنگ یا انفجار عالم رو استفاده کرد. عرض میکنم که در تفسیر نمونه اشاره هایی به این هست، ولیکن اونجا هم سخن از آفریننده است، آفریننده از عدم. حالا اجازه بدید این تحلیل رو بگیم، جمع و جور کنیم ارتباط این آیه را با این آیه‌ای که از سوره زخرف خوندیم. راغب میگه الفطر الشق طولن، یقال فطر فلان کذا فطرن و فطر الله الخلق. خداوند موجودات رو آفرید و هو ایجاد الشیء و ابداعه على هیئت مترشحت لفعل من الافعال. یک خلقت ویژه فطرت است. مرحوم شهید مطهری میگوید فطره بر وزن جلسه، نوعی نشستن جلسه است، نوعی خلقت هم که خواهیم گفت فطره هست. خب سخن این است که فاطر السماوات والارض بر اساس اینکه فطر به معنای شق باشد، به معنای آن است که ذات مقدس ربوبی سینه عدم رو شکافته، با خلقت آسمان ها و ایجاد آسمان ها و زمین. خب اونها باور داشتند که خالق جهان هستی خداست. لیقولن الله. سؤال انکاری که رسول به آنها گفتند، منکر خالق هستی نبودند، شاک در این نبودند، بلکه اینها سؤال انکاری که رسول به اینها گفتند به دلیل آن که ایجاد شکی در اونها کنند که شمایی که معتقدید خدا اینها رو خلقت کرده، به لازم این حرفتونم بایستی معتقد باشید، چرا لازم حرفتون معتقد باشید؟ اگر قبول دارید او آسمان ها و زمین رو ایجاد کرده و مالک وجود اونهاست، پس تدبیر اینها هم به عهده اوست. این طوریه دیگه، هر آنچه مربوط به وجودشون هست، این همه مربوط به او هست. هو المتفرد به تدبیر کل امر یرجع الی وجوده ما، تدبیر اینها هم به عهده اوست. لا یشارکه فی ذلک غیره، غیر او در تدبیر نقش ندارد. پس او رب است، ربی غیر از او نیست. به عبارت بسیار روان دو بحث اینجا هست. یکی بحث خلقت است که من الخالق، یکی بحث ربوبیت است که من رب، مالک، صاحب، که قهرن تدبیر هم خواهد کرد. رب به معنای تربیت نیست، ربیت تربیته. ربب به معنای صاحبه و قهرن صاحب آنچه را که می آفریند تربیتش میکنه، پرورشش میده. پس در معال سوال این نیست که آیا شما منکر اینید که خالق جهان هستی خداست؟ اینها که نیستن، اینها به صراحت گفتند لیقولون خلقهن العزیز العلیم. پس طرح سؤال انبیا توحید ربوبیت، نه توحید خالقیت. خالقیت را اونا قبول دارن. قالت رسلهم افی الله شکن فاطر السماوات والارض، شک دارید این جهان هستی رو با این دقت غیر او کس دیگری بتواند اداره کند؟ اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. پس معنای فاطر رو گفتیم، آنچه در اول بحث باید بگیم. فاطر از ریشه شق. مرحوم شهید مطهری که از بزرگان معاصر، کسی که بیشترین تأکید رو بر فطرت دارد، شهید مطهری است. ایشون فطرت رو نوع ویژه خلقت انسان میگیره، نه فاطر رو. فاطر همین معنایی بود که محضرتون گفتیم، اما فطرت ایشان تفسیر میکند به خصوصیت انسانی انسان. یعنی چی؟ یعنی انسان یه خصوصیات حیوانی داره که همه ی حیوانات دارند. به عنوان نمونه غریزه دارد، حیوانات هم دارند. عاطفه دارد، حیوانات هم نسبت به فرزندانشون عاطفه دارند. اینا اسمش غریزه است. اما یه سری خصوصیاتی انسان دارد که خصوصیت انسانی انسانه، مثل حس نیکی، ارزش‌های اخلاقی انسانی یک شعبه از فطرت، مکارم اخلاق و غیر مکارم اخلاق، اینا اختصاص به انسان داره. در عالم حیوان اصلا مقوله‌ای به نام گذشت نیست، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. خب، یا حس زیبایی، همه انسان ها یک گل زیبا رو میپسندند و به اون کسی که تولیدش کرده تحسینش میکنند، حتی تصویرش را. حس کنجکاوی، این اختصاصی انسانه. به هم میرسن میگن چه خبر، دنبال خبرهای خودشون هست. یکیشم حس خداجوییست. فطرت امور انسانی است که همه انسانها در همه زمانها در همه مکانها این خصوصیت رو دارند. قالت رسلهم اف الله شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. این خداوندی که رب جهان هستی هست شما را میخواند تا از گناهانتون بگذره. لیغفر لکم من ذنوبکم. اینجا تقریبا همه مفسران بحث کردن چرا من ذنوبکم. خوب، ایمان همه گناهان رو میبخشه، چرا بعضی از گناهان؟ برخی از مفسران گفتند برخی از گناهان هست که اثر وضعی داره، ولو بهشتی ها هم باید تقاص این گناهان رو پس بدن. پس لیغفر لکم من ذنوبکم یعنی اونایی که اثر وضعی داره باید پاش بخورن. یک خاطره، نه یک قصه، براتون بگم. آقای محترمی میگفت که پدرم که عالمی بود با امام در دوره مبارزه در افتاد و تهمت میزد به امام. من نصیحت، موعظه، التماس، همه اینها رو طی کردم. دیگه دیدم این پدر برای من قابل تحمل نیست. قهر کردم ازش و خودم رو رسوندم به نجف و تا آخر اقامت امام در نجف از حواریون امام بود. به امام گفتم که پدرم چنین کرده، من هم چنین کردم، راهاشو هم پیش رفتم. امام به من گفت به وظیفت عمل میکنی، ولی منتظر باش پاش خواهی خورد. پاش خواهی خورد یعنی چی؟ یعنی قهر با پدر ولو آدم بر اساس وظیفه هم انجام بده، اثر وضعیشو داره. پس برخی گناهان که اثر وضعی داره در این جهان یا در اون جهان باید بکشه، اونایش که اثر وضعی ندارد با ایمان بخشیده میشه. این یک تفسیری است که خدا رحمت کنه، تفسیر مرحوم آیت الله مشکینی است. ایشون یه تفسیر حدوداً 10 جلدی داره، یادم هست میفرمود که من دارم یه تفسیری برای جوانها مینویسم به نام تفسیر روان برای جوانان که توفیق تکمیلش رو پیدا نکردند. آیت الله استادی با همون سبک مرحوم مشکینی تفسیر رو پیش بردند و کاملش کردند. این یک معنا. معنای دیگری که گفتند که این من در اینجا زائده و برای تأکید هست، بنابراین لیغفر لکم من ذنوبکم، یعنی لیغفر ذنوبکم. به نظر میرسه که این تفسیر قابل مناقشه باشه، چون من زائده اختصاص به منفی داره نه به جمله موجبه. جمله منفی در حقیقت من زائده داره. احتمال سومی که داده شده این که من بیانیه باشه، فشتن برجس من الاوسان. این آیه شریفه هم که میگوید لیغفر لکم، چرا بپوشاند آنچه پوشیدنیست ذنوب است؟ البته یک احتمال هم این است که من تبعیض باشه که ظاهر در با اینه، و گفتند چه کار میکنید با اینکه ایمان سبب آن میشود که تمام گناهان بخشیده بشه. با تفسیر اولی که گفتیم از مرحوم آیت الله مشکینی و تفسیر سومی که گفتیم من بیانیه باشد، این مشکلات دیگه حل شدنی است. پس ذات مقدس ربوبی بران است که گناهانتون رو ببخشه و یؤخرک الى اجل مسمی. میخواهد عذاب استیصال رو از شما دور کنه تا به اون اجلی که خدا معین کرده برسید. تکمیل این بحث برای بحث بعدی است، چون ما روز چهارشنبه جلسه شورای نگهبان رو داریم. از دوستان درس قبلی تقاضا کردم که جبرانش رو بگذاریم 5 شنبه و اکثریت دوستان درس موافقت کردند. ما هم این درس محدود 25 دقیقه 30 دقیقه است، به عنوان تجربه شب جمعه را میخوانیم، اگر تجربه ناموفقی بود خوب تعطیل میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.